بسم الله الرحمن الرحیم. سخنران استاد فعالی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رجاء به معنی امید. در جلسه پیشین اندکی در باب تحلیل مفهوم امید یا رجاء بحث کرد و دانستیم که رجاء یا امید یعنی خیره شدن و انتظار نشستن نسبت به آینده‌ای خوش و خوشایند. به تعبیری امید نسبت به آینده است. ثانیاً به آینده ای خوشایند است. ثالثاً نظر دوختن و انتظار نشستن آینده ای خوش است. پس اگر کسی نظری به آینده خوش و خوشایند داشته باشد، او اهل امید است. امید ارتباطی با گذشته ندارد، چنانکه امید ارتباطی با آینده ناخوشایند هم ندارد. عنصر اصلی امید آینده است و خوشایند بودن. و نیز اشاره شد که این مبنا دارد. مبنایش حکمت خداست. خداوند جهان را به سمت خوبی، سعادت و کمال پیش میبرد. البته اگر نگاه شما به جهان نگاه مادیگرایانه یا منقطع از خدا باشه، امید دیگه معنا نداره. زمان انسان میتونه به آینده ای خوش نظر بدوزد و دل ببنده، تعلق خاطر پیدا کند که مطمئن باشد عالم خالقی دارد و برای اون خالق، برای آینده جهان هدفی خوش و خوشایند، بزرگ، برجسته، کمال آمیز در نظر گرفته. به تعبیری خالق را معتقد باشد، هدفمندی جهان را اعتقاد داشته باشد، غایتمندی عالم را باور داشته باشد و باور داشته باشد که خالق جهانش را احسن آفرید و به سمت احسن، نظام احسن، از ایت خوشایند و مطلوب پیش میبرد. در این حالی که جهان به حسب ظاهر به اعتقاد ما روز به روز بر فسادش و ظلمش افزوده می شود، ولی در این حال بر اساس نظام الهی باید معتقد بود که جهان به سمت خوبی ها و خوشی های بی حد و بی کران پیش می رود. از رجاء تحلیل شد. نیم نگاهی به مبنا و بنیاد اعتقادی و فلسفی و نظری آن هم شد. ضمناً آیات قرآن در باب رجاء هم مرور شد، به چند حدیث هم اشاره کردیم و مجموعاً به دست آمد دانستیم که اسلام، قرآن، نگاهی امیدوارانه به جهان و زندگی آینده بشریت دارد و این نگاه را به انسانها القا میکنه، تلقین میکنه، از انسانها میخواهد امیدوارانه به آینده زندگی کنند. پس امیدوارترین موجودات در جهان خداست. و همان خدا از آدمیان میخواهد نسبت به آینده نگاهی رجاء آمیز و امیدوارانه داشته باشد. آیات به گونه کاملا شفاف امید را ترویج میکند، امید را تشویق میکند. بعض انسانها میخواهد در اوج یأس امید خود را از دست ندهند. و این جمله را از دل آیات بیان کردیم. نمونه‌های از احادیث جالب و جذاب را گفتیم. کسی اهل این مطالعات باشه میتونه صدها نمونه آیات و حدیث و حتی در سیره نمونه پیدا کنه. خب حتی به پاره ای از داستانها و قصص قرآنی هم اشاره کردیم. مثلا به این نمونه گفتیم موسی رفت برای خانوادهش آتش بیاورد گرم شود، پیامبر خدا شد. کی باور میکنه؟ هاجر و اسماعیل در اوج یأس در بیابان تفتیده و سوزان و لم یزرع به وادن غیر ذی زرع به تعبیر قرآنی مانده. این یعنی اوج ناامیدی. اما از دل این ناامیدی محض زمزم در آمد. حج سنت شد. سعی صفا و مروه به سنت اسلامی افزوده شد. یعنی اوج ناامیدی و اوج امید آن دو تبدیل به سنتی در حج شد. سنت یعنی فعلی که تمام مسلمان ها در عمرشان واجب است حداقل یک بار انجام دهند. حج برابر. به هر حال این اهمیت و جایگاه امید و رجاء. اما عرفا به خیلی از موارد دیگه یه نگاه متفاوت به رجاء میکنه. و در این حالی که به این آیات توجه کردن، خود خواجه آیش و آورد بحث کرد و تحلیل کرد. تحلیلاش ما با تفسیر خدمتتون گفتیم. به نکات دیگه هم در باب رجاء میگن که الان من خدمتتون میگم تا پیشابی ذهنتون رو آماده کنم. نکات مقدار تنده ولی درسته. ولی خب نگاه متفاوت. حالا ببینیم، توضیح میدیم تا ببینیم به کجا میرسیم. دو تا ویژگی برای رجاء گفت، یک معارضه، دوم اعتراض. این دو تا سه یکی نیست، فرق میکنه. حالا توضیح میدم. معارضه یعنی رویارویی، اعتراض یعنی خردگیری. البته دومی نوعی اولی است، ولی مقداری فرق میکنه. دومی نوعی اولی است یعنی چی؟ یعنی اون که خرده میگیره یه جورایی رویارویی هم میکنه، ولی خب خیلی وقتا جداست. پس معارضه یعنی چی؟ رویارویی، مواجهه. اعتراض یعنی چی؟ خردگیری، گلگی. پس رجاء دو تا حکم پیدا کرده، که رویارویی با خداست، که خردگیری به خداست. اولی رو بحث کنیم تا برسیم به دومی. اولی حکم رجاء از نظر اینها با نگاه عرفانی چیه؟ این است که رویارویی با خداست. چرا؟ تحلیلشون جالبه. ممکنه بگید غلطه، ولی غلط جالبیه، گرچه غلط هم نیست. درست جالب، منتها درست جالب عمیقه. تحلیلشون رو گوش بدید، خوب دقت کنید. میگن آقا یکی از اسماء خدا مالک، مگه نیست؟ مگه خدا مالک نیست؟ مالک از یا نه؟ چرا؟ چون خالق. پس مالکیت یکی از اسماء ذیل خالقیت، به تعبیری خالق محیط، مالک محاط، ذیلش قرار میگیره. خدا مالک مخلوقاته. چرا؟ چون خالق اون. یعنی خالق کلا مالک دیگه، خالق مالک مخلوقاتش. کسی جز خدا در این جهان خلقت داره؟ پس کسی جز خدا در این جهان مالکیت نداره. دو تا جمله گفتم، یک خدا مالک چون خالق، جمله دوم فقط او خالقه، پس فقط او مالک. درسته؟ باید یکی یکی پیش بیاد، یه جایشو گیر کنید تا آخر میمونیم. تکرار میکنم، داریم استدلال میکنیم. مقدمه اول چیه؟ خدا مالکه. چرا؟ چون خالق. خالق مالک، کل خالق مالک. نکته دوم چیه؟ مقدمه دوم چی بود؟ فقط او خالقه، پس فقط او مالک. درسته؟ مقدمه سوم، اگر فقط، فقط یعنی چی؟ فقط یعنی فقط، یعنی انحصار. اگر فقط او مالکه، پس شما مالک هیچ چیزی نیستی، یعنی هیچ کس مالک هیچ چیزی نیست، چون فقط او مالک. درست گفتم؟ مقدمه سوم چی بود؟ هیچ کس مالک هیچ چیزی نیست، پس شما هم مالک هیچ چیز نیست. مقدمه چهارم، اگر شما مالک هیچ چیزی نیستید، لطفاً احساس مالکیت هم نداشته باشید. چرا؟ چون خیلی فرق از میان مالک بودن و احساس مالکیت داشتن. ممکنه یه آدمی مالک نباشه، ولی احساس مالکیت داشته باشه. اگر مالک نیستید، پس خود را مالک نبینید، خود را مالک نپندارید. احساس مالکیت نداشته باشید. حس تملک جویی، احساس مالکیت شرک است. چرا؟ چون خدا مالک، شما هم احساس مالکیت میکنی، پس شما میشی شریک خدا، پس شرکه. هر کس به چیزی، به هر چیز احساس مالکیت داشته باشد، مشرک است، بدون شک. تا اینجا اومدید؟ حالا بذار چند تا مثال بزنم. الان شما خونه دارید یا نه؟ خیلیاتون دارید یا لاغر اجاره اید، خیلیاتون مالکید، مالک. حستون نسبت به خونتون چه حسیه؟ حس مالکیته. حستون نسبت به تمام داشته های درون خونه، به در، به دیوار، تزیینات، عتیقه، نمیدونم وسایل آشپزخانه، وسایل اتاق، وسایل پذیرایی، این همه وسایل که تو خونه ها ریخته، که انسان ها به اقل از اونها بیشتر نیازمند نیستند، ولی اکثریتش رو احراز میکنه. نیاز انسان به اونها در حد اقلیت هم نیست، به تعبیر انسان ها به کمتر از چیزهایی که داره محتاجه، طمع داره جمع میکنه. اینم به معنی نکته اخلاقی. حستون نسبت به محتویات خونتون چیه؟ احساس مالکیت. ماشین دارید یا نه؟ حستون به ماشینتون چیه؟ مالکیت. مثل بنده عینک دارید یا نه؟ لباس دارید یا نه؟ همجوری. از اینا بگذاریم، جالب ترش، فرزند دارید یا نه؟ حستون نسبت به فرزندتون چیه؟ چه احساسی بهش دارید؟ چه حسی به بچه‌هاتون دارید؟ احساس مالکیت دارید. ما حسمون نسبت به داشته هامون، داشته های مونه، داشته های ما، احساس مالکیت داریم. این مثال یه بار زدم، بعدم تکرار میکنم، چون مثال گویا و رسایی. اگر یه همسایه داشته باشید، میخواد بره مسافرت، یه شب نیست، یه بچه داره یه خونه با یک وسایل خیلی گران، با یک گاف صندوق باز پر دلار، پر پول، با یک ماشین با چندین عتیق، میگه من میخوام برم مسافرت، نمیتونم بچه را ببرم، ماشینم اینجا باشه، با یه ماشین دیگه میرم، خونم در اختیار شما، شما کاملا اعتماد میکنه. میگه آه یه شب من نیستم، مثل 4 ساعت خونه من نگه دار. شما میگه باشه چش. وقتی میره تو خونش، احساس نسبت به خونه همسایه چه احساسی؟ مالکیته؟ احساس نسبت به گاوصندوق چه احساسی؟ اگه امانت دار باشی، دزد نباشی. احساس مالکیت نیست. حس نسبت به پولای داخلش چیه؟ حس نسبت به ماشین 1 میلیارد اونجا گذاشته چه احساسی داره؟ اگه بچه‌ش هم 5 سال هست نمیتونه ببره گذاشت رفت، حس نسبت به اون بچه 5 ساله چیه؟ چه احساسی داری؟ چه احساسی داری؟ اصلا مالکیت نیست. خب وقتی مالکیت نیست، به خونش نمیرسی؟ به گلاش آب نمیدی؟ مراقب بچهش نیستی؟ ماشینش رو زفت و رفت نمی کنی؟ در گاوصندوقش رو نمیبندی؟ چه؟ ولی احساس مالکیت نداری. مؤمن کسیست به احساسش نسبت به داشته هایش دقیقا به مانند حسش نسبت به خانه همسایه باشه، نسبت به بچه همسایه باشه، نسبت به گاف صندوق پر پول همسایه اش باشه، نسبت به ماشین همسایه اش باشه. احساس تعلق نکنه. در این حالی که مراقبت میکنه، نگهداری میکنه، حتی با دقت و وسواس بیشتر هم مراقبت میکنه، میگه امانت مردم. مؤمن چنین موجودی است. تمام داشته های ما، داشته های ما نیز داده های خداست. پس باید نسبت به آنها احساس مالکیت نداشت. و اگر حس ما مالکیت نباشد، جانشین و بدیل احساس مالکیت احساس امانت است. گفتن امانت مهم نیست، حس انسان امانت دارانه بشود مهم، احساس انسان امانت دارانه بشود مهم، انسان از احساس مالکیت آهسته آهسته جدا شود مهم. این مسیر، مسیر انقطاع همین عرفانه. انقطاع یعنی چی؟ قطع تعلق. این همین زهده، این همین تقواست، این همین انقطاع. و داریم یه شکل دیگه براتون میگم. مؤمن کسیست که در جهان مالک را یک موجود ببیند، نه دو، نه او و من. اگر در وجود کسی احساس امانت نسبت به داشته ها آمد، او مظهر اسم مالک است، او مظهر اسم مالک خدا است. چرا؟ چون مالک را تک دید. او موحد است به توحید مالکیت. یکی از انواع توحید، توحید مالکیت دیگه. کسی میتواند بگوید من موحدم به توحید مالکیت، که خودش تا مالک هیچ نبیند. حس مالکیت و تملک در اون او وجود نداشته باشد. حسش به همه چیز، تمام داشته هایش، فقط احساس امانت باشد. یعنی حسش این احساسش نسبت به خانه همسایه، ماشین همسایه، گاف صندوق همسایه، پولهای همسایه، عتیقه های همسایه، ظروف همسایه، این گونه بشود. زیرا تمام داشته های ما، داشته های ما نیست، داده های دیگر است. دیگری به ما داده است به رسم امانت، آن را باید نگه داشت. خب اگر کسی حسش مالکیت نبود و حسش حس امانت داری شد، مراقبتش بیشتر میشه. اجازه دهید کم تعمیم بدیم. ما نسبت به خونمون احساس مالکیت، گفتیم احساس امانت، درسته؟ نسبت به همسرمون چه احساسی داریم؟ احساس مالکیت. آنجا هم باید احساس امانت. نسبت به بچه هامون چی؟ خواهر برادر هامون چی؟ دوستان و نزدیکانمون چی؟ از این گام جلوتر بریم. حسمون نسبت به بدنمون چیه؟ بگیم بابا این که دیگه بدن منه. زمان این بدن، بدن شماست که خود شما آن را خلق کرده باشید. شما که خالق بدن نیستید، دیگری خلق کرد به شما داد. درسته؟ پس مؤمن کسی است که حسش نه تنها نسبت به بیرون، محیط، اطرافیان حس امانت باشد، نه تملک، بلکه نسبت به بدن خود هم احساسش امانت باشد، نه تملک. در این صورت مراقبتش از بدنش ویژه خواهد شد. یعنی دیگه همه چی نمیخوره، میگه امانته، باید مراقبتش کن. اگه باغ گلی به شما دادن، باغ میوهی در اختیار شما گذاشتن، امانته، باید امانت داری کن. اگر به شما گفتن کل و وشته بود، از سر امانت، یعنی این شیعه به امان امانت به شما دادن تا مصرف این بدن کنین، که این هم آن میوه امانت است، هم این بدن امانت است، اون امانت و مصرف این امانت کن تا باقی باشد، تا انرژی مند باقی باشد، با طاقت و با نشاط بقای خودش ادامه دهد و کارهایی کند. تا اینجا درست شد؟ مرور بکنیم بعد بگیم چه ربطی به رجاء داشت. گم نشیم ما بحث چی بود؟ رجاء اینا میگن معارضه از رویارویی است. خیلی. مرور کنیم. مقدمه اول چی بود؟ خدا خالق است و مالک. دوم، فقط او خالق است و مالک. سوم، پس ما نه. چهارم، اگر ما مالک نیستیم احساس مالکیت هم نداشته باشیم. یکم اینجا بازش کرد. ادامهش بدیم. بعد از چهارم میخوام ادامهش بدیم. قرار شد همه چی تو عالم امانت باشه، حتی بدن شما در اختیار شما، امانت شما. میگه خدا نمیگه ما همه چی مسخر بشر کردیم، ها؟ بدن هم مسخر انسان شد. چه کسی بدن را مسخر شما کرد؟ خداوندی که بدن مسخر او بود. به تعبیری خداوندی که کل جهان مسخر اوست، به اذن او بعضی از اونها را مسخر شما کرد. اینجور نیست که دست او داره، نه خیر. به اذن او عالم مسخر شما شد، همش نه بعضیش. بحث تسخیر خیلی بحث جالبیه، خیلی دوست دارم یه جلسه دو جلسه در باب اصل تسخیر بحث کنم، خیلی بحث جالبی هم توش دیگه. حالا بحثش نیست، فقط اشاره میکنم رد میشه. اگر خدا میگه ما خیلی چیزها رو مسخر شما کردیم، اینو کی میگه؟ خداوند میگه که جهان را قبل از آن که مسخر شما بشود مسخر خود او بوده است. به تعبیری خداوندی که عالم مسخر اوست، به اذنش برخیش مسخر شما شد، از دست او رها نشد. نکته جالبش اینه، چون به اذن او اشیاء، عالم، امور، زمین مسخر شما شد، حالا به هر معنا که داشت باشد، اصل تسخیر نسبت به انسان‌ها یکسان نیست، نوسان داره، مراتب. یعنی تو بعضی شرایط بعضی شدا بیشتر مسخر شما، توی شرایط دیگه همون چیزها کمتر مسخر شما. اصل تسخیر یکسان نیست، ثابت نیست، متغیر. بسته به چیست؟ رفتار شما. این نکته بسیار جالب و عمیق نیست بماند. بازم بفهم این جمله رو نگم. یعنی که شما آدم خوبی باشی، کلا آدم خوبی باشی، میوه مسخر شماست ولی بیشتر به شما خدمت میکنه. قضا بیشتر به شما خدمت میکنه. قضا بخشی از جهان دیگه، مسخر شماست. ولی مسخر بودن قضا نسبت به انسان یکسان نیست، تابع عمل شما. خوب عمل کنی قضا بیشتر به شما حال میده، بد باشی همون قضا به شما کمتر حال میده، کمتر در اختیار شما قرار میگیره. در اختیار قرار میگیره ولی کم و زیاد داره. دیدی که یه لقمه قضا میخوری چقدر بد حال میده؟ تو شرایط دیگه همونو میخوری کوفت و زهر مارد میشه. همون قضا چه فرقی میکنه؟ این همون تسخیره، کم و زیاد داره. همون خداوندی که قضا رو مسخر شما کرد، کم و زیادش هم دست خودشه. عملت نگاه میکنه، اصل تسخیر رو کم جاری میکنه یا زیاد جاری میکنه. اینا بماند، بحثی جالب داره، الان وقتش نیست. تمام اشیاء در این جهان مملوک خداست و او مالک جهان است. اشیاءش، خود شما، بدن شما، اراده شما، خون جاری درون رگهای شما، حتی فکر و اندیشه و ذهن و احساس شما، مالکش اوست. درسته؟ تا اینجا اومدید؟ یه سوال. خداوند مالک همه چیزه و فقط او مالک همه چیزه، یعنی چی؟ اصلا مالک یعنی چی؟ حالا نگفتیم یعنی چی؟ مالک از نظر قرآن یعنی کسی که حق تصرف در مملوک دارد. اصلا تعریف مالک از نظر قرآن این. خب مالکون یعنی چی؟ یعنی تنها اوست که حق تصرف در تک تک اجزاء عالم دارد، هر گونه بخواد. البته خواستنش مبتنی است بر حکمتش، یعنی حکیمانه میخواهد و حکیمانه در مملوکاتش تصرف میکند. اگر تا اینجا اومدی و تا اینجا را خوب فهمیدید، حالا میخوام شما را به یک نتیجه برسونم. نتیجه اینه، خدا مالک تک تک اجزاء عالم و فقط او مالک کل جهان است و فقط او حق تصرف در کل جهان دارد و فقط اوست که حق دخالت، تصرف، تکوین در کل جهان داره. درسته؟ مالکیت معنیشه. بحثمون درباره چی بود؟ امید، رجا. رجا روح چیه؟ روح این معنا چیه؟ روح رجا اینه، خدایا من از تو چنین چیزی را امید دارم. امید یعنی احساسی خوش نسبت به چیزی خاص. متعلق امید همیشه چیه؟ خوشایند هاست، خوشی هاست. امید یعنی رجا، یعنی امید انتظار وضعیتی خوب و خوش که البته از نظر شما خوب و خوش است، شاید واقعا این گونه نباشه. امید روحشین، یعنی انتظار وضعیتی خوب، خوش، مطلوب، خوشایند. و خوشایند چیزی است که شما آن را خوشایند و خوشبختی میبینید. این عمق امیده، این معنا از امید و رجا با مالکیت مطلق خدا سازگار نیست. چرا؟ خب وقتی میگید امید دارم یعنی چی؟ یعنی خدایا من اینو از تو انتظار دارم. مالکیت خدا میگه چی؟ میگه خدا میتواند درباره هر چیز از جمله شما هر گونه بخواهد تصمیم بگیرد. مالکیت مطلق خدا یعنی حق تصرف او در شما به هر شکلی که بخواهد. روح امید انتظار داشتن چیزی خاص است برای خودم. پس روح امید با مالکیت مطلق خدا سازگار نیست. اگر او مالک مطلق است، شاید مالک مطلق اراده اش نسبت به شما چیزی باشد که ضد امید شماست. شاید مالک مطلق برای شما چیزی را ترجیح بدهد که نقطه مقابل رجاء شما باشد. پس تمام حرف اینه، پس اراده شما در رجاء با اراده مالک مطلق سازگار نیست. شاید خداوند در باب شما اراده ای کند، نه آن چیزی که شما به آن دل بسته، نه آن چیزی که متعلق امید شماست، نه آن چیزی که شما میخواهید، نه آن چیزی که شما وضعیت خوشایند و مطلوب آینده در نظر گرفته اید. شاید که نه، شاید که نه که نه، در خیلی از موارد نه، چون خیلی از موارد چیزهایی میخواد نمیشه، اصلا عکسش میشه نشده، اکثر مواقع همینجوری اتفاق. پس روح امید رویارویی با مالکیت مطلق خداست. اگر او مالک مطلق است، به اجازه بده بگذار مالکیت مطلقش در باب شما جاری باشد، هر گونه که بخواهد در باب شما تصمیم بگیرد، چه آن چیزی که بخواهد طبق رجاء شما باشد یا نباشد. خیلی جالبه. به تعبیر توحید مالکیت یعنی تسلیم، و به تعبیری تسلیم مقامی است به شدت بالاتر از مقام رجاء. اینو میخوام بگم، رضا میگن رجاء جزء مقام مبتدینه و تسلیم و رضا جزء مقام عالین خواسته. چرا؟ تکرار میکنم، چون روح رجا و روح مالکیت مطلق خدا سازگار نیست. مالکیت مطلق خدا معنایش این است اجازه بدهید اراده او در باب شما جاری باشه. خیلی قشنگ. گرچه آن اراده را نفهمید، حکمتش را دریافت نکنید، گرچ آن اراده جاری را علیه منافع خود ببینید، به یقین بدانید آن اراده مصلحت واقعی شما است. به تعبیری رجاء یعنی، خوب گوش بدید، خدایا تو مطیع من باش، زیرا که من این را میخواهم، به من بده. توحید مالکیت یعنی خدایا من مطیع تو هم. اراده تو، مشیت تو در حق من جاری است، هر چه که باشه، گرچه خواست من نباشه. مولا علی میشه رضا و تسلیم. امیر مؤمنان فرمود من حاضرم با تو باشم و اراده تو در حق من جاری باشه، گرچه اراده تو این باشد که من در عذاب باشم. تسلیم میخوای؟ زینب کبری سلام الله علیه تو اون حادثه بی بدیل تاریخی اونجا میگه رضایت به تو، اونجا سید الشهدا میگه الهی لا معبود لی سواک. تسلیم اونه، نگه اینا دارم میگن روزه خونی نیست، روزه واقعی البته همین ها، منبر واقعی همین. یعنی اصلا در اوج شدت مثل عاشورا یا نمونه های دیگه، هر کس در حد خودش باشه، نه تنها بروز نده، حسش چه حسی باشه؟ یعنی چی؟ تو خواستی؟ چشم، تو خواستی، بالاخره اراده تو پشت این بود، باشه، هرچه آن چیز به شدت علیه من باشه، ظاهره، تو خواستی، باشه، بالاخره دست ناپیدا یا پیدای تو پشت این بود، تو خواستی، چون تو خواستی باشه. بعدم میگم، صد بارم میگم، گفتنی ساده است. آدم تو صحنه قرار میگیره معلوم میشه. هنوز میخواد پیش بیاد، جیغ همه بلنده، عربده ها بلنده، نعره ها گوش فلک رو کر میکنه. خب، رجاء یعنی مخالفت اراده من با اراده حق چه بس. پس روح رجاء چیست؟ و عارضه، رویارویی با خدا، ندیدن اراده مطلق حق، عدم توحید مطلق مالکیت. این وجه اول، نگفتن رجاء معارضه است. دومی هم داشت گفتن همچنین رجاء اعتراض هم هست. اعتراض معنیش چی بود؟ خورده گیر. اگر امید به چیزی از خدا داشتید و اگر آن چیز نشد، آیا نسبت به خدا گله‌مند نمی‌شوید؟ چرا؟ پس امید نتیجه از خردگیری نسبت به خداست. امید انسانها را گله‌مند می کند، خردگیر می کند، نقو بار می آورد. و گلگی به خدا بد گلگی است. خردگیری به خدا، میگه تمام انسانها امیدشان به غفرانه، شاید که خدا خواست شما را عذاب کند در دنیا. اصلا عذابش در دنیا چیز؟ شدائد، نکبت ها، شدت ها. اگر شد گلمن نمی شوید؟ چرا؟ شما میزانی از ایمان رو دارید، بالاخره اعتقادی به خدا دارید، ولی ایمانتون خیلی ناقصه. ایمانی که همراه با خردگیری و گلمندی و گلگی نسبت به خدا باشد که ناقصه. شاید حکمت او اقتضا می کند فعلا در این شرایط پست باشید، باشید، بگید باشه، تو خواستی هستی، تو خواستی هستی. نمونهاش در قرآن پره تا دلتون بخواد. انبیا اگر اون مقامات رو به دست آوردن، قبل از اون مقامات کجا بوده؟ مثل خیلی از بچه های حالا، مثلا شما 40 سالته، بچه 20 سالته، 15 سالش. بچه ها معمولا خودشون رو به وضعیت الان پدر مادرش مقایسه میکنن، میگن نگاه کن ماشین داریم پس ما ماشین میخوایم. خب بهشون بگید آقا ما زمان که مثل شما بودی ماشین که هیچ اولاغ هم نداشتیم، سوار فرقو میشودیم، مثلا با پاهامون میرفتیم. حتی بچه ها همه همینجوری هم. یعنی همه خودشونو با شرایط موجود مقایسه میکنن. اینجا هم همینجوری. نباید با وضعیت کنونی قیاس گرفت. اگر ابراهیم روزگاری به امامت ناس رسید، قبلشی اصلا لحظه قبل امامت ابراهیم چه بود؟ دیدی؟ اگر اینجا مثلا یه شاخ کبریت روشن کنن، شما حاضر دستت به آتش سر شاخ کبریت نزدیک کنی؟ میگی نه، جیزه میسوزه، جیزه میسوزه. بعد میگی آقا قرآن گفته، خدا گفته که دفع ضرر واجبه، دستتون میکشه. آقا ابراهیم سوار منجنیق کرده. چرا سوار منجنیقش کرده؟ چون آتش اینقدر زبانش وسیع بود که هیچ کس جرئت نمیکرد نزدیک آتش بره. مجبور شدن سوال من جنگش کردن پرتابش کنن که خودشون نزدیک آتش ندن تا نسوزه. بین هوا و زمین، یعنی زمین که هیچ، اون کوه آتش چند ثانیه است؟ تو من جنگی که میدارن تا بیفته تو آتش چقدر فاصله است؟ خیلی باشه 10 ثانیه، بیشتر که نیست. خیلی حدیث جالب. جبرائیل بر ابراهیم نازل شد، امتحانش کرد. این چه جور آدم ها را امتحان میکنه خدا؟ این مال همه از سالا، هر کسی یه جوری یه شکلی تو مرتبه خاص خودش. جبرائیل به ابراهیم گفت هل لک حاجه، چیزی میخوای؟ نیازی داری؟ چیزی میخوای؟ گفت و اما الیک فلا، از تو هیچ چی نمیخوام. کجاست؟ و اما الیک فلا، بلکت، رفت پیش خدا، برگشت. و حدیث، و حدیث معتبر. گفت و اما الالله، از خدا چی؟ از خدا چیزی میخوای یا نه؟ یکی بود، اونایی بودن که ساعت قبل میگفتن دعا میکنیم، اصرار میکنیم. یادتون هست من میگفتم دعا نمیخواد، نیت کافیه؟ بعد گفتم نه نه، دعا کنید اشکال نداره، چون تو ذهنتون ممکنه چیزای دیگه بیاد. قبول نکردید. حالا حدیثو گوش بدید. جبرئیل به ابراهیم گفت از خدا چی؟ من و شما بودیم اون ته آخر چی میگفتیم؟ میگیم بابا نجات به داخل چه وضع؟ یه جوابی داده ابراهیم مخصوص ابراهیمه، یعنی هیچ کس دیگه اینجور نمیتونه عرف بره. بعضی جمله قالب دهن کسی خاصیه، قالب دهن همه نیست، این قالب دهن ابراهیم. اف علمه به حالی کفانی، میبینه کافیه، میبینه کافیه. به این میگن چی؟ ادب. ادب الانبیاء مع الله یعنی همین. اونجا نمیتونست بگه بده، نمیتونست دعا کنه، نمیتونست پیله کنه، سماجت کنه. میگه علمه به حال کفانه، میبینه کافیه. خیلی قشنگ، از قشنگی هم گذشته، ابراهیم واره. و وقتی اینجوری میشه بعد بعدش اتفاقاتی میفته. خدا با آتش میگه چی؟ آرام باش، سرد باش، گهواره باش. و بعدش میگه انی جاعلک للناس اماما، من برای همه آدم از این لحظه تا قیام قیامت تو رو امام کردم، امام قرار دادم. به معنی خاصی البته. بله تهش اونه، ولی قبل تهش چی؟ قبل تهش یوسف از اول که عزیز مصر از مادرش زاده نشد، اون زندان و قبلش اوف اینجوری هست. بالاخره وجه دوم رجا این است که گلگی با خدا. رجا یعنی این که من میخواهم بده. روح رجا این است لطفاً خدا یا تو تابع من باش، من اینو میخوام، همینو بده، یعنی مطیع من باش. و طبعا مطیع بنده است، یعنی تو میگی خدا یا تو بنده من باش، اونی که من میخوام بده. لذا ما گفتیم و نوشیم لطفاً در خواسته هایتان خدایی را بنده خود، مطیع خود فقط بخواهید. اما چه چیزی به نفع شماست، چه چیز را به خدا واگذارید؟ او مصلحت شما را از شما بهتر میداند. نمیداند؟ یعنی اینقدر خدا را به خداوندی قبول نداری؟ میگی شاید من از خدا بهتر بفهمم. معنیش اینه دیگه، من تشخیصم اینه که مثلا به من فردا 10 میلیارد پول بده خیلی کار خوبیه. من تشخیصم از خدا یا بده. واقعا خدا اینه؟ همچنین تصوری در باب خدا داری؟ این که میشه خداوند بنده، میشه خداوند مخلوق. خداوند خالق مخلوق شما که نیست، قرار بود شما مخلوق او باشید، لطفا اونو مخلوق خودت نکن. یه نکته دیگه هم اضافه میکنن و اونم حکمت خداست، ادامه همون اعتراض و گلگی. شما چیزی میخواهی، خدا چیز دیگر به شما میدهد یا آن چیز را به شما نمیدهد. گلگیر میشه، دلگیر میشه، دلچرکین خدا میشه. خیلی همون اینجوری هستیم، ما الان هممون اینجوری هستیم. یکم بنا باشه دلها سفره بشه، معلوم میشه چی تهش در میاد. ته دل ما خیلی خبر هست، هممون همجونی چن و وجب دلچرکین خداییم. چیزهایی میخواستیم نشده، چیزهایی نمیخواستیم شده، دلچرکین شدیم. این وضعش، آخرین روزگارش، این چه دنیایی؟ مگه نگفتی ارحم الراحمینی پس این کو؟ مگه نگفتی میدی پس کو؟ مگه نگفتی من همه از همه مادرها محبتم بیشتره پس کو؟ ما همش یه میلیارد پول میخواستیم، بیشه تو مگه چیزیه؟ پس چرا نمیدی؟ پس چرا ندادی؟ همسر خوب کو؟ خونه خوب کو؟ ماشین خوب کو؟ چرا نمیدی؟ برای کی گذاشتی؟ برای کی گذاشتی؟ مگه نگفتی مال ما هست پس کو؟ چرا همش به دیگران میدی؟ به اونایی که خودت گفتی بعدن. بازم بگم ته دل همه ما اینا هست یا نه؟ همین هست دیگه، دلچرکین، دلچرکین، دلچرکین خدای. تا قبل از آن که کشف حقیقت بشود، دلچرکینی ها از خدا را بیرون بریز، گلوند خدا نباش. یقین بدانیم هر آنچه در بام ما شده است بهترین بوده است، این حکمت الهی بوده است، از این بهتر برای ما میسر نبود و الا انجام میداد. اینا فهمش و قبول کردنش خیلی مشکله. آقا مگه نمیگید، آقا منظورم کل شما مخاطبینه، مگه نمیگید جهانی که خدا آفرید جهان احسنه، از این زیباتر و بهتر و جالبتر ممکن نیست؟ خیلی خوب، گذشته شما هم شامل همینه، گذشته شما تا همین الان و حال شما همینک، هر چه بود هر چه هست از این بهتر نمیشد و الا خدا انجام. هزیرایش باشید. به تعبیر هر آنچه تا کنون شده است هزیرا باشید، این حکمت بدانید، این رحمانیت حق بدانید و قبول کنید. و اگر میخواهید آینده خوش و بهتر داشته باشید، لطفاً از همینک آغاز کنید. از همین الان برای آینده بهتر خود تلاش کنید و تلاش خود بیفزایید. درون خود را پاک و پاکتر کنید. نیت خود را از آلودگی ها بکاهید. از پیش تا به امروز هرچه شده است مال شما بوده است. پذیرا باشید. عین حکمت او بوده است. قبول کنید. گلمندی نه. دل شرکینی هرگز. بذارید کنار. مگر نمیگن حسن ظنه به خدا. مگر از ویژگی‌های مؤمن حسن ظنه به خدا نیست. هست یا نه؟ حالا ته دل شما حسن ظنه به خداست؟ ما هممون که دل شرکین. ندای قلب همه ما اینه. خدا یا این دنیا ساختی؟ این روزگار رو برای ما درست کردی؟ این عالم وضع شیعه است. این وضع مسلمان است. این وضع کفار. خدایی ته دل ما اینه؟ خب به حکمتش یقین کنیم. به ارحم الراحمینیش اعتماد کنیم. او را مهربانترین ها بدانیم و بپذیریم. به لطفش، به کرمش، به فضلش اعتماد کنید. برای این حالی که برای آینده ای بهتر بیشتر تلاش کنید. و السلام.